بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 220 سطر 7 و اذا ثبت انها انما تتحرک شوقا الى متشبقاتها المجدده لا الى الاجسام المحیطه بها فعلى مذهب القائلین بنفوس تسعه تكون العقول المتشبقه ايضا تسعه. در این فصل 3 از نمط 6 گفتیم 4 مطلب رو اثبات میکنیم، یعنی 4 مدعا داریم. 2 مدعا رو بیان کردیم، وارد مدعای 3 شدیم. مدعای 3 این بود که نفوس کثیره‌ای وجود دارند که مدبر افلاکند، یعنی نفوس سماویه کثیره ای داریم، هم نفوس هم نفس سماوی داریم، هم تعدادشون کثیره، یکی نیست، بیش از یکی. اینو میخوام اثبات کنم. ما در این قسمتی که خونده بودیم ثابت کردیم که هر فلکی نفس داره. الان بیان کردیم که افلاک متعددن، یعنی چون این فصل بیان کردیم که افلاک متعددن. چون هر فلکی نفس دارد، وقتی فلک متعدد باشد نفوس هم متعدد می شود. پس ما برای افلاک نفوس متعدد داریم، یعنی نفوس سماوی کثیرند. اما چند تا هستند؟ چقدر هستند؟ این مدعای دوم بود و ما الان مدعای 3 میخوام شروع کنیم. من اشتباها بحث نفس رو مطرح کردم. مدعای 3 در مورد عقله. مدعای 3 اینه که عقول متعددند. این که نفوس متعددند در مدعای اول، در مدعای دوم گفتیم. افلاک متعددند در مدعای اول گفتیم. نفوس متعددند در مدعای دوم گفتیم. حالا در مدعای 3 میخوام بگیم عقول متعددند. وقتی ثابت شد که هر فلکی عقلی داره، چه معشوق نفس اون فلک است، وقتی این ثابت شد و ما هم بیان کردیم که افلاک متعددن، قهرن معلوم میشه که عقول هم متعددن. هر فلکی عقلی رو که معشوق است داره و چون افلاک متعددند، پس عقول مشروقه متعددند. حالا چند تا هستند؟ تعدادشون درست شد، حالا چند تا هستند؟ می فرماد که قبلا گفته شد که نفوس فلکی یا این چنینند که هر نفسی برای یک کوکب با افلاکش هست، یا نه برای کوکب نفس جداست، برای این فلک جزئیش نفس جداست، برای فلک جزئی دیگرش نفس جداست، که یک کوکب ممکنه چندین نفوس مدبرش باشه، یکی مدبر خودش، یکی مدبر فلک ممثلش، یکی فلک خارج المجازش، یکی تدبیرش، اگرم بیشتر از این داره که بیشتر. این دوتا احتمال دادیم که یا برای هر کوکبی با تمام افلاکش یک نفس داشته باشیم، یا نه هر کوکبی با هر فلکی نفس جدا داشته باشن. خب میدونید که ما عقول رو به عنوان معشوقات ثابت کردیم. اگر نفوس متعدد باشن، معشوقات باید متعدد باشن. اگر 9 نفس داریم برای 9 فلک، پس 9 عقل هم باید داشته باشیم، چون 9 معشوق لازمه که هر کدوم هم عقل باشن. پس 9 عقل لازم میاد که هر کدومشون مدبر فلکی میشن، چون 9 فلک داریم، پس 9 عقل هست. اون وقت عقل دهمی هم مشا قائلن، اون عقل دهم دیگه مدبر فلک نیست، مدبر عالم کون و فساد، یعنی همین عالم خودمونه. این در صورتی است که ما برای افلاک 9 تا نفس قائل باشیم. 9 تا فلک، 9 تا نفس. وقت عقل میشه 10 تا. 9 تاش مدبر افلاکن، یکیش هم مدبر عالم کون. اما اگر مثل ابن سینا قائل بشیم، ابن سینا معتقد شد که کوکب نخیر جسم نمیتونه مدبر باشه، فلک مدبر نیست، مدبر عالم کنه حساد نیست. ممکنه یه افاضاتی به عالم کنه حساد داشته باشه ولی مدبر نیست، مدبر نمیتونه جسم باشه. بله بله، افلاک نظری به مادون ندارن ولی فیضشون به مادون میرسه. اینا دلیل بر این نیست که مدبر اعلای از مادون هستن، اعلا هستن، لذا نظر به صافت ندارن ولی مدبر نیستن. مگر شما مدبر رو به معنای هر مؤثری حساب کنید که بگید مؤثرن. بله مؤثر هستن ولی مؤثر غیر مدبر. اما بنابر قول شیخ که میگفت کوکب یک نفس داره، ممثلش یک نفس داره، خارج مجازش یکی، تطریش یکی، و اگر اخلاقی دیگه هم داشته باشیم نفوسی بیشتر داریم. بنابر قول ابن سینا تعداد قول خیلی بیش از این 10 تا میشه، چون برای هر نفسی یه معشوق قائل میشیم، معشوق هم عقله، چون نفوس بیش از 9 تا هستن و قول هم بیش از 9 تا یا 10 تا خواهد شد. پس تا اینجا ما بیان کردیم افلاک متعدد، نفوس متعدد، بعدم گفتیم عقول متعدد. الان در این قسمت باقی مونده مشخص کردیم که عقول متعدد چند تا هستن. بنابراین یک قول شدن 10 تا، بنابراین یک قول بیشتر از 10 تا. صفحه 220 صد هفتم. و اذا ثبت انها، یعنی این افلاک یا این نفوس فلکی، انما تتحرک، افلاک حرکت میکنن به بدنشون، نفس هم حرکت میکنه در ارادهش، هر دو حرکت میکنن، منتها نفسی که متحرک است محرک هم هست، یعنی محرک بدن است. لذا ضمیر انها رو به هر دو میتونیم بگیریم، هم به افلاک هم به نفوس. البته ظاهرش اینه که به افلاک برمیگرده ولی به نفوس هم برگردیم اشکال نداره. و اذا ثبت که این افلاک انما تتحرک و شوقن الى متشبقاتها، متشبقات المجرده، اگر ثابت شد که این افلاک به خاطر شوق به معشوق‌های مجرد خودشون حرکت میکنن، نه به خاطر اجسام محیط به خودشون حرکت کنن، که این مطلب رو ابن سینا باطل کرد. در جلسه قبل خوندیم فرمود که ممکن نیست بگیم هر فلکی به شوق فلک بالاتر از خودش حرکت میکنه، بلکه همه باید به شوق متشبقات مجرد حرکت کنن نه به شوق متشبقات مادی. حالا که ثابت شد همه به شوق مجردها حرکت میکنن نه به شوق افلاک محیطه، بنابراین اینطور میگیم فعلا مذهب کسانی که قائلن به اینکه 9 نفس در فلک وجود دارد، عقول متشبقه ایزن میشوند 9 تا، وقتی یه دهمی هم بهشون اضافه میشه آشرشون میشه عقلی که مخصوص است به افاضه علی عالم الکون و الفساد، اختصاص دارد به این که افاضه بر عالم کنه فساد کند و افاضه بر افلاک ندارد. اختصاص داره یعنی تنها افاضه بر عالم کنه فساد داره، افاضه بر افلاک نداره. الذی یسمونه العقل الفعال، اون عقل دهمی که عقل فعال اسمشون میذارن عقل فعال، و الا از نظر صفتی همه 10 عقل فعالند. عقل ما منفعل، اونها فعالند، یعنی اونها تأثیر گذارن، ما تأثیر پذیریم. این که گفته میشه عقل دهم عقل فعال اسم خاصه بر اون، و الا اگر صفت باشه صفت برای هر 10 تا شده است، هر 10 تا شون عقل فعاله. و علی المذهب الذی اتو بر اون فعلا مذهب قائلین که دو خط قبل گذشته است، و بنابر مذهبی که ذهب الیه شیخ که اون میگفت هر فلکی نفسی دارد و هر کوکبی هم نفسی، یکون و عددها یعنی عدد العقول به اندازه عدد افلاک، و کواکب به زیادت واحدت، به اندازه افلاک و کواکب ما عقول موجوده داریم، عقول فعاله داریم، به زیادت واحدت با یک عقل، به زیادت واحدت یعنی یکی هم اضافه کن، یکی اضافه همین چی مدبر عالم کنفیسات، همینی که عالم مدبر عالم کون و فساد اینم باید اضافه کنیم. یعنی به تعداد افلاک، به تعداد افلاک عقل هست، به تعداد کواکب هم عقل هست، بعد یه عقل دیگه هم اضافه کن که مال عالم کون و فساده، مربوط به افلاک یا مربوط به کواکب نیست. مثلا فلک اطلس یک عقل بیشتر مدبرش نیست. چرا؟ چون کوکب که نداره، فلکش هم به افلاک جزئیه تقسیم نمیشه، پس به یک عقل اکتفا میکنه. فلک هشتون یه فلک یه نفس داره، یه عقل هم میخواد. کوکباش چی؟ خیلی کوکب توش هست، گفتیم 1000 خوردهش دست شده. آیا کوکباش هم نفس دارن و عقل لازم دارن؟ خب بله، کسی که قائل به این که هر کوکبی نفس جدا داره باید قائل بشه هر کوکبی هم مشوق جدا و عقل جدایی داره. اما کسانی که برای کوکبها نفس قائل نیستن، به همون یک عقلی که برای به همون یک نفس و عقلی که برای فلک هشتم اکتفا میکنه. از فلک هشتم بیان پایین تر دیگه نوبت میرسه به افلاک جزئیه و کواکب و اینا که تعداد زیاد میشه. بیاید فلک قمر رو رد کنید، عالم کون و فساد یه دونه عقل باید به خاطر عالم کون و فساد اضافه کنید، پس به زیادت واحدتن، یعنی همون عقل فعال که در قول قبلی عقل دهم قرار گرفت، در این قول خیلی شمارش رو بتره. شاید مثلا 50 باشه، یا اگر اون عدد کواکب سوابش رو هم داره عقل حساب کنید 1000 خورده ای تازه نوبت این عقل مدبر عالم کون و فساد بشه. ده تا عقل مشهور تره. خب گفته میشه به الله، الان خواهدی مطلب رو توضیح میده. خب حالا در بین این دو قول کدوم رو میشه جزمی کرد؟ کدوم جزمی و کدوم محتمله؟ خب معلوم اونی که حد اقل جزمیه، یعنی چه قول اول باشه چه قول دوم به ده تا عقل ما یقین داریم. اما مازاد بر ده تا عقل به خاطر اینکه قول دوم محتمله، مازاد بر ده تا عقل هم محتمله، یقینی نیست. اما ده تا عقل یقینیه، چون همه بهش معتقدن و واجب است که موجود باشد، زیرا که دیگه لااقل ده تا مدبر لازمه. مازاد بر ده تا محتمله. پس بین این دو قولی که الان نقل کردیم، قول اول رو جزمی میدونیم، قول دوم رد نمی کنیم، فقط محتمل میدونیم. این که رائج شده که قول اول رو همه میگن به خاطر جزمیتشه، ولی خب ابن سینا که تقریبا جز رئیس مشائین مسلمانه اغلبیش از 10 تا میگه، یا ارسطو معتقد به این که 50 خورده‌ای نفس داریم، 50 خورده‌ای فلک داریم، که اینا رو اگر بخواد برای هر کدومشون نفس درست کنید از 50 خورده‌ای میشه. پس بسیاری از مشا قائلن به اینکه عقل اضافه بر 10 تاست. اما چون 10 تا جزمیه، ما حکم میکنیم به این 10. خواجه در این عبارت این چنین میگوید که اون مقداری که دلیل برای ما ثابت کرده قطع به وجودشون پیدا میکنیم، و اون مقدار عبارت است از حد اقل، که دیگه کمتر از اون رو دلیل اجازه نمیده که 10 تا باشه، کمتر از اون دیگه دلیل اجازه نمیده. ما زاده بر این زن ما رد نمی کنیم، چون دلیل بر امتناعش نداریم. اثبات هم نمی کنیم چون برامون مشکوکه. پس ایشون 10 تا رو می فرماید یقینی، ما زاده به 10 تا رو می فرماید محتمل. تعدد نفوس از تعدد افلاک به دست میاد، بنابراین یه قول هم تعدد افلاک کلیه باعث تعدد نفوس میشه، نه هر تعدد افلاکی. افلاک کلیه باید متعدد باشن تا نفوس متعدد باشه، بنابراین یه قول افلاک جزئیه و کلیه هر کدوم نفس داره، بنابراین یه قول افلاک کلیه نفس داره.
بنابراین هر قول که اشکال بتونه
چه عیبی دارد که یک نفس یا یک عقل همه افلاک رو تدبیر کند؟ این سوال شماست. چرا هر فلکی به نفسی دارد و هر فلکی عقلی دارد؟ اینو ما بعداً در متن بعدی توضیح مختصری میدیم، ولی خب چون شما الان سوال کردید من الان جوابتون عرض میکنم. افلاک طبیعت‌های مختلف دارد. طبیعت‌های مختلف که داشته باشن صور نوعیه مختلف دارن. صور نوعیه اونا و نفوسشونه. نفوس باید مختلف باشن چون انواع مختلفه. اگر ما نفسمون با نفس فرس فرق داره، یعنی صورت طبیعیمون فرق داره، یعنی صورتمون فرق داره. صورت طبیعی در ما اون طبیعت ماست. اینو قبلا من اشاره کردم که در وسائط صورت طبیعی همون صورت، در وسائط طبیعت همون صورت نوعی است، ولی در مرکبات مثل ما طبیعت یک ابزار صورت نوعی ما، صورت نوعی ما نفسمونه و طبیعت ابزارشه. خب حالا اگر دو جسم داشتیم که طبیعتشون فرق کرد، قرآن نفسشون فرق میکنه، و چون افلاک طبایع مختلف هم چنانچه در متن بعدی بیان میشه، پس باید نفوس مختلف داشته باشن. اگر نفوس مختلف دارن عقول مدبره مختلف هم خواهند داشت. یک نفس نمیتونه همه را اداره کنه، چون یک صورت نوعیه برای انواع مختلف کافی نیست. هر نوعی صورت نوعیه مخصوص خودش رو میطلبه. پس نمیتونیم بگیم یک نفس نمیتواند افلاک را اداره کنه. برای اینکه باز بهتر جواب شما داده بشه، این رو عرض میکنم که ما معتقدیم که یک نیرو بیش از یک کار انجام نمیده. یک نیرو بیش از یک کار انجام نمیده. نیروی بسیط کار واحد انجام میده. اما در مورد نفس معتقدیم که کارهای متعدد انجام میده. نفس رو استثنا میکنیم از باقی نیروها. میگیم کار متعدد انجام میده. چرا؟ چون حسیات مختلف داریم. وقت با هر حسیتش یا با هر ابزاری از ابزارهایش میتواند کاری رو انجام دهد. پس نفس رو نمیتونیم بگیم باید متعدد باشد، چون اگر واحد باشد نمیتواند افلاک متعدد اداره کنه. و اگه واحد هم باشه میتونه افلاک متعدد اداره کنه. مشکل اینجا نیست. مشکل همونست که از کردم نگیم چون نفس کار متعدد نمی کند پس مدبر افلاک متعدد نمی شود. او می تواند مدبر افلاک متعدد شود، می تواند کار متعدد کند. منتها مشکل دیگری سر راهه، با اون اینه که هر کدوم از این افلاک نوع خواستند و نوعهای مختلف رو صورت نوعی واحد یا نفس واحد نمی تونه اداره کنه.
اگر دلیلی
بله؟ بعدا بیان میکنم طبایعشون باید فرق میکنه، از طریق اینکه مختزاشون فرق میکنه میفهمیم طبیعتشون فرق میکنه. اینشالا این متن بعدی اینو توضیح میده. خب از جواب شما تقریبا کامل داده شد. یه مطلب در اینجا هست و اون اینه که خواجه در ابتدای کتاب شرط کرده بود که از شرح کتاب بیرون داره، کتاب رو فقط شرح بده، مبنای خودش و نظر خودش رو در کتاب منعکس نکنه. الان که میگه ما حداقل 10 تا عقل در جهان داریم و اکثرش محتمله، داره مبنای وحشا رو میگه، و الا مبنایشون اینه که هیچ اعتقادی و جزمی به وجود هیچ عقلی نداره. ایشون هیچ یک از عقول عشره رو جزمی نمیتونه، نه عقول بالاتر از عشره رو، بلکه خود عشره رو که بقیه به جزمیتش قائلن ایشون قائل نیست. ایشون در تجرید میگه که و عدلت وجود العقل اندی مدخولتون. عدله رو قبول نداره، میگه هیچ کنم از این دلائل نمیتونه اثبات کنه حتی وجود یک عقل، ولی میگه ردم نمی کنن چون دلیل بر امتناع هم نداره. دلیل بر امتناع عقل نداریم، دلیل بر وجود عقل هم که آوردن همش مدخوله. ایشون در تجرید معتقد به این که شاید عقل در جهان باشد شاید نباشد، اما در اینجا معنی خودشو نمیگه. در اینجا میگه مقداری که جزمیه دلیل، مقداری که دلیل برش دلالت کرده جزمیه، مازاده بر اون محتمله. وعلم ان العدد المثبت به دلیل عدد عقلی که با دلیل اثبات بشه، تعداد عقولی که با دلیل اثبات بشه، هو ما یقطع و ان العقول لیست اقل من، اونیست که یقین داریم که عقول کمتر از اون نیست، یعنی 10 تا. عددی که با دلیل ثابت می شود همون عددیست که ما یقین داریم کمتر از اون نداریم، با اونی که یقین داریم کمتر از اون نداریم همون 10 تاست، چون 10 تا دیگه همه گفتن مازادشو بعضی اضافه کردن. اما کونه ها اکثر از این عدد، یعنی از این 10 تا کونه این عقول اکثر منه فمن المحتمل، نه ردش نمی کنیم، نمیگیم محدوده، بلکه میگیم محتمله. از لم یدل علی امتناعها دلیلون، دلیل بر امتناع این عقول اکثر نداریم، بله دلیل بر اثباتش هم نداریم، چون دلیل بر امتناعش نداریم ردش نمی کنیم، چون دلیل بر اثباتش نداریم جزمش نمی کنیم، علی حال حکم می کنیم یکی محتمله، ولی مادون این رو که همون 10 تاست حکم می کنیم به این که خفیه. و تعلم انها لم یختلف اوضاعها و حرکاتها و موازعها به طبع الا و لیست من طبیعت واحده. هر طبیعتی از طبایع جسمانی سه چیز رو اقتضا می کنن به ذاتشون، بدون این که از بیرون چیزی کمکشون کنه. یکی وضعشون رو، خود این طبیعت وضع جسمش رو تعیین میکنه، یکی حرکت رو، یکی هم مکان رو. این سه تا مطلوب ذاتی طبیعتند. مطلوب ذاتی یعنی ذات طبیعت اینا رو طلب میکنه، چیزی لازم نیست کمک کنه طبیعت رو. پس اینا مقتضای ذات هست. تا اینجا روشن دیگه، مطلوب ذاتی هم مقتضای ذات هم اینو در جای خودش ثابت کردن. مکان طبیعی داریم که طبیعت اقتضا میکنه، وضع طبیعی داریم طبیعت اقتضا میکنه، حرکت طبیعی و نفسانی داریم طبیعت اقتضا میکنه، حرکت، وضع و موضع، این ستا رو طبیعت اقتضا میکنه. البته یه وضعی ممکنه اضطراری باشه، کسی رو مثلا هل بدن بندازنش پشت در یا جلوی در، گفته میشه این وضعش اینه که پشت داره، ولی خب این وضع رسیه، وضعی که ما داریم میگیم وضع طبیعیه، وضع طبیعی ما اینه که روی زمین باشیم نه رو هوا، ممکنه کسی رو هوا بفرستن، ولی وضع طبیعی ما اینه که روی زمین باشیم. وضع طبیعی فلک هشتم اینه که هشتمی باشه، قاصر رو هشتم قرار نده، دومون اصلا اقتضای طبیعتش اینه که هشتم باشه، اقتضای طبیعت فلک چهارم خورشید اینه که چهارم باشه، اقتضای طبیعت فلک خورشید اینه که مکانش هم اونجای باشه که الان هست، حرکتش هم اونطور باشه که الان هست. همه این کاری که این انجام میدن تعیین وضع، ترتیب، تعیین مکان و ترتیب، که ترتیب خودش تعیین وضع میاره، و همچنین حرکات، این همه طبیعی هست. پس مقتضای ذاتی فلک حرکت خاص، وضع خاص، موضع خاصه. روشن شد وضع و موضع فرق داره. خورشید بین زهره و مریخ قرار گرفته، یا بین عطارد و مریخ قرار گرفته، بین زهره و مریخ قرار گرفته، قدیمه اینطور میگفته، خورشید بین زهره و مریخ قرار گرفته، جاش اینجاست، ترتیبش هم اینه، آیا چهارمی باشه، پس وضعش هم اینه، ترتیب که ملاحظه میکنی شبه هست، جاش رو نگاه میکنید که بین دوتا فاصله است، میگید موضع، حرکت هم که روشن، حرکتش باید 360 روز 365 روز دور زمین توی بکشه، چون با حرکت ما فرق داره، اون باید 20 خورده ای روز طول بشه، این باید 360 روز مثلا توی بکشه، حرکت ها فرق دارن دیگه، لذا رو میبینید تعددش، تکرارش فرق میکنه، عددش فرق میکنه. پس اینطور شد که ملاحظه کردید افلاک وضعشون، حرکتشون، موضعشون متفاوت، این سه تا مقتضای طبیعت فلکه. اگر مقتضای طبیعت متفاوت بود، خود طبیعت متفاوت خواهد بود. از اینجا نتیجه میگیریم که افلاک طبایع مختلف دارند، طبیعت واحد ندارند. از طریق اختلاف در مقتضا به اختلاف در مقتضی رسیدیم. مقتضا که این ستا بودن، یعنی حرکت، وزن، موضع، اختلاف داشتن. مقتضی که طبیعت نوعیه این افلاک، اونم اختلاف پیدا میکنه. پس افلاک اختلاف طبیعت داره. این مطلب چهارم از چهار تا مطلبی که تو پس باید بیان بشه که نه تنها افلاک تعدد دارن که مدعای اول ما بود، بلکه این متعددها اختلاف طبیعت هم دارن. فکر نکنید یک شخصن، فکر نکنید چند شخصن داره یک طبیعت که فقط اختلاف عدد داشته باشه، بلکه هم اختلاف عدد دارن چنانچه در مطلب اول ثابت شد، هم اختلاف طبیعت دارن چنانچه در این جا داره ثابت میشه. پس انواع مختلفن، نه اشخاص مختلف برای یک نوع. این رو ایشون در اینجا اثبات میکنه. البته مطلب هنوز زیاده داره.
اگر
رو مثل
درخت مثال بزنیم
درخت شما درختی که اینجا کاشتید، موضعش اینجاست، میتونید بکنید به جاش درختی دیگه بکنید. موضع اختصاصی به این نداره. اگر موضع اختصاصی به این داشت، این درخت درخت خاصی بود، درخت دیگه که موضع دیگه داشت درخت دیگری بود. اما شما دو تا شخص درخت دارید، هر دو درخت مثلا سیبه، اینو میتونید بدل اون بسازید. اما اگر خورشید بردارین چیز دیگه روش نمیتونید بذارید. اونا مکانش اختصاصیه، درخت مکانش اختصاصی نیست. درخت چون اشخاص متعدده اقتضا میکنه مکان خاص رو، ولی بدلش میتونید درخت دیگر بذارید. چون این درخت اقتضا میکند این مکان رو، درخت دیگری که شخص دیگری از همین درخته میتونه اقتضا کنه همین مکان رو. اون تا میشهد که درخت اولی در دیدید، این همون مکان اقتضا میکنه، با اون درخت اولی جمع نمیشه، ولی توی مکان درخت اولی میاد. میخوام عرض کنم که مکان رو شما در درخت دارید عوض میکنید و میگید که چطور در فلک نمیشه عوض کنید، در حالی که ما در درخت اشخاص متعدد داریم، مکانشون رو میشه عوض کرد یا مکانی رو میشه به درخت دیگه داد، اما در افلاک این کار نمیتونیم بکنیم. پس میخوام این که اشخاص مختلف نداریم، انواع مختلف.
یعنی اجزای یک شخص یعنی در درخت گفتم شاخه و ریشه رو
نمیشه عوض کرد، ولی
یک نوع درخت، جای ریشه و
شاخه
رو نمیشه عوض کرد. همینطور جای
خورشید و مریخ
رو نمیشه عوض کرد.
شما
مریخ و خورشید
رو دو جزی از یک فلک میگیری؟ دو جزی از کل عالم بگیرید، از افلاک نگیرید.
کل سما میگن یک شخص یک نوع،
نه کل سما هم نگیرید. سما عبارت از فلک نهمه، کل سما نگیرید. ببینید سماع مطلق بگید، سماع مطلق یعنی علو، اشکال نداره، همه فلک ها سماع هست، اما سماع رایج فلک نهم، نه سماع مطلق. سماع به معنی عالی، این بله همه افلاک عالی.
نه
از قمر تا فلک نهم رو بهش میگید سماع، منتها سماع لغوی به معنی عالی، نه سماع اصطلاحی. سماع اصطلاحی فلک نهم تنهاست. خب پس شما میخواد بفرمایید که همه یک چیزند ولی اجزا دارند، یعنی فلک نهم با فلک اول هر دو جزء یک امرند. این درست نیست. دو جزء یک مفهوم حساب کنید، ولی مفهومن اینا یه مفهوم مشترک دارند. وقتی اینا رو هر کدوم مصداق اون مفهوم بیرید ابی نداره. ولی اینطور نیست که فلک نهم با فلک اول یا مثلا افلاک دیگر یه جامعه خارجی داشته باشه، جامعه خارجی هم بینشون هست که ما اون رو به منزله جنس میگیریم که بعدا توضیح میدیم، ولی اون جامعه که شما میگید نیست. شما میخواد همه رو یه نوع بگیرید، میگید اینا اجزاء یک نوع، این درست نیست، چون اجزاء یک نوع ممکنه اختزاهای مختلف داشته باشن ولی جزئیات برشون ثابته. ما در افلاک جزئیات ثابت نکردیم، جزئیات رو نفی کردیم، یعنی نگفتیم اینا جزء یک فلک هست، گفتیم جزء عالم هست، همه موجودات جزء عالم هست، ولی جزء فلک میشن. هر کدوم از فلک ها جدا شدن. چرا؟ چون کوکب ها جدا بوده، چون کوکب ها جدا بودن. بعد شما دیدیم که ما در افلاک که در درون ممثل بودن قائل شدیم به این که افلاک جزئی هست، پس ما اجزا رو در فلک قائل شدیم، منتها اجزایی که توضیح دادیم. اما اینکه این فلک با کوکبش جزئی از اون فلک با کوکبش باشه، اینو قبول نکردیم. اینا کوکب هر کدوم مستقلن و افلاک مستقل دارن، نه که یکی جزء دیگری باشه. همونطور که کوکب ها جزء هم نیستن، افلاک هم جزء هم نیستن. بله، همه افلاک جزء عالمه. شما دارید افلاک رو جزء حساب میکنید، جزء حساب کردنشون درست نیست. خب تا اینجا مطلب روشن شد که ما سه تا مقتضای مختلف برای این افلاک داریم و هر سه مقتضا مقتضای طبیعت هستند. وقتی که مقتضاها مختلف شدن، مقتضیها که طبیعت ها هستن مختلف میشن، پس افلاک دارای تبایع مختلف هستند. دارای تبایع مختلف هستند، عرض کردم، یعنی دارای انواع مختلف هستند، نه اشخاص یک نوع باشن بلکه انواع مختلف هستند. وقت این طور هم شده که از هر نوعی یک شخص بیشتر وجود نگرفت کنید، از نوع خورشید فقط یه خورشید وجود گرفته، از نوع مریخ فقط یه مریخ وجود گرفته و هکذا. پس نوعشون منحصر در شخصه. این که میگیم عقل نوعش منحصر در شخصه به جب بخاطر تجردشه. اینا که میگیم نوعش منحصر در شخصه، چون این بیشتگی واقع نشده، بیشتگی واقع نشده، ولی ممکن بود واقع شود. خوندی توی منطق که کلی ممکن است یک فرد داشته باشد و افراد دیگرش ممکن باشد، ممکن است یک فرد داشته باشد افراد دیگرش ممکنه باشد، این همه رو خوندیم. ولی حالا ما بگیم افراد دیگر فلک ممکنن یا بگیم افراد دیگر ممکنن، علایه ها فرق نمی کنه، افراد دیگر یافت نشدن، از هر نوعی فقط یک شخص یافت شده. پس چه بگویید افلاک انواع مختلفند، چه بگویید اشخاص مختلفند. منتها سعی کنید وقتی گفتید اشخاص مختلفند، اشخاص مختلف برای نوع واحد نگیریدشون، اشخاص مختلفی بگیرید که انواع مختلف هم هستند، فقط تحت یک جنس داخلند، نه تحت یک نوع داخل باشند. روشن شد مطلب که افلاک هر کدوم نوع هستند، نوع جدا، منتها نوع منحصر در شخص، نوع منحصر در فرد. از نه تا نوع فلک داریم یا نه تا شخص فلک داریم، شخصی که هر شخصش یک نوع است. تا اینجا اختلاف بین افلاک رو گفتیم، ولی اشتراک بین افلاک هست، در دو چیز اشتراک دارم، یکی در استداره، یکی در امتناع زوال. در استدارم دو تا استداره دارن، یکی استداره شکل، یکی استداره حرکت. استداره شکل دارن همه شون کنن، استداره حرکت دارن همه شون حرکت دارن میدارن. در این دوتا شبیکند، استداره دو چیز، استداره شکل و استداره حرکت. در امتناع هم شبیکند، امتناع زبان هم ممتنع است شکلشون زائل شود، هم ممتنع است اینها از مکانشون زائل شوند و بیرون بیایند. امتناع زوال در عیون دارند، امتناع زوال در اشکال دارند. پس امتناع زوال و استداره مابل اشتراک این افلاکه، طبیعت ها مابل امتیاز بود، اینا مابل اشتراکه، یا بفرمایید مقتضای طبیعت ها مابل امتیاز بود که نتیجه این شد که خود طبیعت ها مابل امتیاز بشن و اینا مابل اشتراکشون. این مابل اشتراک ها نشون میده که همه این افلاک در یک مبدعی که اون مبدع را ما جنس قرار میدهیم شریکند، ولو در نوع شریک نبودند، در یه مبدعی که اون مبدع را ما جنس قرار میدهیم شریکند. اون مبدع چیه؟ اون مبدع چیزیست که ازش تعبیر میکنیم به طبیعت خالصه. زیاد شما در نوشته ها میبینید طبیعت خالصه. این معنیش چیه؟ طبیعت خالصه یعنی طبیعت فلکیه. چون چهار تا طبیعت داریم عنصری: طبیعت عنصری خاک، طبیعت عنصری آب، طبیعت عنصری هوا، طبیعت عنصری آتش. این چهار تا طبیعت رو میگیم طبیعت عنصری. طبیعت پنجمی هم داریم که طبیعت فلکی. طبیعت فلکی به منزله جنس است برای همه افلاک و طبیعت خامسه اسمشو میذارند. پس روشن شد که افلاک انواع مختلف دارند، یه مطلب، و به طبع اشخاص مختلف دارند. و روشن هم شد که مبدع جنس واحدی برای همشون است. مبدع جنس واحد که یه مبدعی هست که از اون شما جنس انتظار میکنید و اون اسمش طبیعت خامسه است، یا به بیان دیگه طبیعت فلکیه. و تعلم انها لم یختلف اوضاعها. میدانی، این مطلب چهارم از چهار مطلبی شده این فصلات گفته بشه. میدانی که انها یعنی افلاک اوضاعشون یک، حرکاتشون دو، مواضعشون سه، اختلاف به تب پیدا نمی کند. به تب قید اختلافه. اختلاف به تب پیدا نمی کند این ستا، مگر این که لیست این افلاک من طبیعت واحده. چون طبیعت واحده نیستند این اختلافات دارند. یعنی چون طبیعت های مختلف هستند این مختزه های مختلف رو دارند. اگر طبیعت واحد بودن مختزاشون مختلف نبود. حالا که مختزاشون مختلفه معلوم میشود که طبیعتاشون هم مختلفه. پس اونها انواع مختلفی از افلاک، نه اشخاص مختلف از یک نوع. تا اینجا ما به امتیاز رو گفت بعد میگه بعض یه تبای و شتا. تا اینجا شتا یعنی گوناگون و پراکنده. حالا از و این جمعه ها میخواد ما به اشتراک بگه و این جمعه این افلاک را کون الافلاک به حسب القیاس الى توای الانصاریه طبیعتا خامسه. طبیعتا خامسه ولو این که جمع می کند همه افلاک را، این صفت که این افلاک نسبت به توای چهارگانه انصاریه طبیعت خامسه هستند، یعنی غیر از اون چهارتان همه شون با هم طبیعت فلکی داره. خواجه می فهمد به حاضر بر مطلوب رابه، مطلوب رابه در این فصل و هو معرفت و اختلاف الاجرام الالیه به توایه ها. یعنی مطلب چهارم یا مطلوب چهارم اینه که ما بشناسیم که اجرام عالیه به توایهشون اختلاف دارن. این به توایه ها قید اختلافه. بشناسیم اختلاف طبیعی اجرام عالیه را. معنی عبارت اینه، یعنی بدانیم که این اجرام عالیه هر کدومشون طبیعتی دارن غیر از طبیعتی دیگری، توایه مختلف دارن. و شیخ اسدل علی ذلک یعنی استدلال کرده بر اختلاف توایه افلاک به اختلاف مقتضای این توایه، یعنی به اختلاف اوضاع یک، عیون یعنی مکانها دو، ابن سینا گفت مواضعشون میگه عیون، حرکات هم سه، علتی این ستایی که مقتضیات توایه هم که متقدم بیان میگه اینا مقتضای توایه هم، اگر اختلاف پیدا کنن معلوم میشه طبیعت مختلفه. فعیزن یعنی حالا که مقتضاهاشون مختلفه پس طبیعت ها باید مختلف باشن. حالا که طبیعت ها مختلفن فعیزن یعنی افلاک مختلفه بالانواع، یعنی انواع مختلفن، نه مختلفه بل اشخاص باشن تا اشخاص مختلف بشن برای یک نوع. و کل نوع از این انواع لا یوجد الا فی شخص واحد. این هم از خود گفتن لا یوجد، یعنی اینطوری که یافت نشده، استحاله ای نداره اما یافت نشده. تا اینجا ما به امتیاز گفته شد و یجمعها، یعنی همه افلاک رو جمع می کند، معنای مشترک. یه معنای مشترک اینها دارن که اثر اون معنای مشترک عبارت هست از استداره مشترکه و امتناع زمان مشترک. اون استداره نمیگیم مشترکه، امتناع زمان نمیگیم مشترکه، یه مبدعی مشترک بین افلاک که هم اقتضا میکند استداره رو، هم اقتضا میکند امتناع زوال رو. و یجمع این افلاک و معنای مشترکی که اون معنای مشترک اقتضا میکند اشتراک این افلاک رو در دو چیز، یک در استداره، دو در امتناع زوال. در استداره هم استداره دو چیز، یکی استداره اشکال که همشون کلابی هست، یکی استداره حرکات که انتقالشون انتقالات دورانیه. و امتناع زوال هم امتناع زوال از دو چیز، یکی امتناع زوال افلاک از عیون که مکانشون رو ترک نمی کنن، یکی زوالشون از اشکال که این شکل رها نمی کنن، شکل دیگری که از کلابیت نمی کنن. این معنای مشترک اقتضا میکند این دو، اقتضا میکند اشتراک در این دو امر. اون معنای مشترک چیه؟ وزال کل معنا، یعنی اون معنای مشترک طبیعت عامتون، که اون طبیعت عامه مبدا جنسه، یعنی از اون طبیعت عامه جنس رو میگیریم، جنسی که یشتمل علیها و تمام افلاک، چون هر جنسی بر انواعش مشتمله، این جنس هم در انواع افلاک مشترک. و یلتی اون طبیعت عامه اسمش طبیعت خامس است، نه خودش طبیعت خامس است، اسمش طبیعت خامس است. و یلتی تسمى بالقياس الى تبایع عنصریه طبیعتا خامسه، اون است که نسبت به تبایع عنصریه طبیعت خامسه نامیده میشه. اونا چهار تا طبیعت هم، این هم یکی میشه پنج. افلاک بسیط هستن؟ علی چی؟ بله افلاک جزئی باشن بازم بسیط، بسیط به معنی این که از اجسام مختلف تشکیل نشدن، معنیش اینه، نه که از اجزا درست نشدن، از اجزا درست شده، هیولا داره، صورت داره، از اجزا داره، تازه فلک جزئی داره، فلک کلی داره، اینا میانو اجزا هم. اینا به وساطتش آسیب نمیزن، چون مراد ما از وساطت فلک این نیست که بسیط مثل مجرد هست، بلکه مرادمون اینه که از اجسام مختلف تشکیل نشده مثل بدن ما، بدن ما از اجسام مختلف تشکیل شده، فلک از اجسام مختلف تشکیل شده.
مبدأ
همون که
در اعراض
میگیم
جنس فصل
رو انتظام میکنیم، نه در جنس فصل ما از ما به اشتراک و ما به امتیاز جنس رو اینا رو میگیریم. اینجا حالا بفرمیدونیم ابی نداره، ولی اینا واقعا ما جنس فصل داره، جنس فصل میشه، جنس فصل اعراض میشه، نه جوهره افلاک، جوهرم جوهرم جنس فصل واقعی داره، جوهر مادی ها، نه جوهر مجرد، جوهر مجرد هم با جنس فصل ساختگی داره، عرض جنس فصل ساختگی داره، جوهر مجرد هم جنس فصل ساختگی داره، فقط جوهر مادی هم جنس فصل واقعی داره و افلاک هم جوهر مادی هم پس جنس فصل واقعی داره. فیب غالکه انتنظر، در این قسمت واقعی مونده از فصل ابن سینا این مطلب رو تعریف میکنه که در اول فصل هم ما گفتیم، گفتیم چهار مطلب میگه، بعدم گفتیم که و فی آخر الفصل صفحه 212 داشتیم، فی آخر الفصل ترغیبون علا تعرف علل الفاعلیه و وعد لبیان ذلک، چهار مطلب داره و آخر فصل هم یه چیزی اضافه داره که اون چیز اضافه رو الان داریم بیان میکنم. و اون اضافه اینه که علت فاعلی افلاک چیه؟ علت فاعلی اقولن که به اذن الله افلاک رو ساختن، یا هر جرم بالایی جرم پایینی رو ساختن. ایشون میفرماد خوب است که درباره این فکر بکنید که علت فاعلی افلاک چیه؟ علت فاعلی اقولند و مجرداتند، یا اینکه علت فاعلی همون افلاک محیطه هستن، هر فلک بالایی پایینی رو ساختن. اینو فکر بکن، ولی من وعده میدم که در آینده این مطلب رو مطرح خواهم کرد و علت فاعلی این افلاک رو مشخص خواهم کرد. پس هم به ما دستور میده که درباره علت فاعلی فکر بکن، هم خودش وعده میده که در آینده من خودم این بحث رو مطرح میکنم. فیبقی لک که نظر کنی آیا جایز است که بعضی از این افلاک سبب قریب باشد لبعضی دیگر در وجود. سبب بعید همه خداست در وجود، همه رو خدا ایجاد میکنه، اما سبب قریب که واسطه در فیضه میتواند فلکی سبب قریب باشه بر فلکی دیگر، یا سبب قریب باید مجردات باشند، اغول باشند. باقی مونده برای تو که نظر کنی آیا جایز است که بعضی از این افلاک سبب قریب و سبب مباشر باشند برای بعضی دیگر، سبب در وجود، یا این که اسباب افلاک اون جواهر مفارقن که تا حالا در بارشون بحث میکردیم، اسباب یعنی اسباب مواشر، اسباب مواشر اونا هستن، واسطه در فیض اونا هستن. آیا می شود که افلاک خودشون هر بالایی سبب واسطه در فیض باشه برای پایینی، یا واسطه در فیض ها رو باید مجدد باشن؟ این رو فکر بکن، نظر کن، تنظر اینی نظر کن، نظر در جان فکره، من نگاه کن نیست، به من فکر کن، فکر کن ببین کدومشون درسته. بعد و منها هنا، از اینجا توقع داشته باش، از ما بیان زالش رو، بیان مطلب از ما توقع داشته باش، که ما بعدا این بیان رو خواهیم کرد، ما بعدا توضیح خواهیم داد که سبب مباشر این افلاک چی هست. حاضر مرحوم خاجه میفرماید که این عبارت ابن سینا حس و ترغیب و تحریک است بر شناخت مبادی فاعلیه لحاظ الاجرام. تا حالا توجه کردید که ما مبادی شوقیه اجرام رو تعیین کردیم، مبادی شوقیه شد رو که همون عقولند. حالا میخوام مبادی فاعلیه شون رو ملاحظه کنیم که همون عقولند یا غیر عقولند. تحریک بر شناخت مبادی فاعلیه این اجرام هست. احیه، احیه زمینش به مبادی فاعلیه برمیگرده و اجرام برنمیگرده. احیا یعنی این مبادی فاعلیه اجرامی هستند مثل خود همین افلاک یا جواهر مفارقند. این عبارت ابن سینا هست بر این مطلبه، هست بر این تعریف، یعنی تحریک بر این است و الوعدل بیان زلج و الوعد اطر بر هست، تحریک است و بعده هم تحریک میکند که شما فکر کنید، هم وعده میدهد که بیان میکند زالش رو، یعنی مطلب رو در آینده بیان خواهد کرد. خب این فصل سیون با تمام طولش الحمدلله تمام شد، فصل سیون کنید
اشتراکی در حرکت این جزء
تکنون حرکت استدار جزء مشترکات جزء مسلمات اینا هم حرکت رو هم دارد. شما میفرمایید که ابن سینا همچین خواهد حرکت فلکی رو هم جزء مشترکات حساب کرد، هم جزء مختلفات، هم ما به امتیازی رو هم ما به اشتراک. عرض میکنم که اونی که ما به اشتراکه حرکت استداره یه همه شده، اونی که ما به اختلافه سرعت یک حرکت، بود حرکت دیگر، به سمت مشرق بودن، به سمت مغرب بودن و همسال زالوی.